ما را گل کرد. ما هر کدام ما مصاحب کردیم، میتر خریدیم. این مشکل ما را اگه به گوش مسئولین برسانه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از جاوید نعیمی.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان لحظات پیش با سوبرامانیام جویشنکر وزیر خارجه هند دیدار کرد. آقای عبدالله که برای انجام سفر 4 روزه به دیلی نو رفته، پیش از این با نرندر مودی صدر اعظم و اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند نیز دیدار کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک موتر مملو از مواد منفجره را در کابل کشف کرده. قرار است در ادامه لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های عقابان هندوکش و میوند اتلان به میدان روند. وزیر خارجه ارمنستان انتظار می‌رود امروز به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی وضعیت ناگورنو-قره‌باخ وارد مسکو شود. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید پس از آن که برای رفع خلای قدرت کابینه جدید این کشور تعیین شده، آماده است از قدرت کنار رود. و دکتر موظف در قصر سفید تایید میکند که درمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به پایان رسیده و احتمال دارد او روز شنبه در برابر مردم ظاهر شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 4 از رادیو آزادی برنامه ولایت به ولایت نشر می شود. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر می زند به ولایت پکتیکا و از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر می رویم به ولایت سمنگان. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها و نظریات، پیشنهادات و شکایاتتان را در باره این ولایت ها با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم از رادیو آزادی برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را میشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
ل شپږ میاشتې ځند روسه د دولتي خوندزیو زده کړې پیل شوې. په افغانستان کې سږ کال ښوونځي د کرونا ویروس د خپرېدو له امله په ځنډ سره پیل شول. مخکې تر دې د وږې یا اسمبلی د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي ښوونځیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په دغه هېواد کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل میاشتې په دوهمه نیټه کې ده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه یې پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونکي ته کښېني. خو د کرونا ویره ورسره ده. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د عدالت او لفساد سره د مبارزې خپرونې ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش، د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکارۍ د دې اونۍ د عدالت او لفساد سره د مبارزې خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با وزارت معارف افغانستان آغاز مکاتب. در حالی که نگرانی از موج دوم ویروس کرونا مطرح می شود، مشکلات معلمان و شاگردان و برخی اداهای فساد در این سکتور اختصاص یافته است. در برنامه این هفته نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. خانم نصرت، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. متعلمین که بیشترشان میشه بگیم کودک ها هستند، در زمانی به مکتب میرن که نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا هم مطرح می شود. چی تدابیر در مکاتب روی دست گرفته شده؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده ها. ابتدا جا داره که به سلام خوش ما هم از طریق تلویزیون رسانه شما روز خوش است معلم را با تمام معلمان عزیزی که زحمت میکشن و کار معنوی ارزشمند در کشور ما انجام میتن مبارک باد عرض بکنم. در قسمت شروع مکاتب بلی روز گذشته و شکل مجموعی صنف اول تا صنف دهم مکاتب دولتی آموزش حضوریشان رسما آغاز شده. شما در جریان هستین که ما یک ماه، یعنی یک ماه و 12 روز قبل دروس حضوری صنف 11 و صنف 12 مکاتب دولتی و همچنان صنف اول تا صنف 12 مکاتب خصوصی را شروع کرده بودیم. یک ماه را ما هدف تعیین کرده بودیم تا در یک ماه ارزیابی انجام بدیم و ببینیم که آیا واقعا باز شدن دروازه های مکاتب و آموزش حضوری برای شاگردان سبب گسترش ویروس کرونا میشه یا نمیشه. نتایج ارزیابی های ما که همان روز انجام دادیم و مشترک با وزارت صحت هم که نخیر باز شدن دروازه های مکاتب تهدید جدی را متوجه صحت خانواده معارف نمیسازد. بنابراین نیاز است که در شرایط فعلی با رعایت توصیه ها با توجه به امکانات دست داشته ما شروع کنیم آموزش حضوری سایر دوره های تعلیمی را که خوشبختانه روز گذشته شاهد شروعش ما بودیم. البته با توجه به بهبود وضعیت و اینکه وزیرهای صحت هم گفتند که ما کمر کرونا را در افغانستان شکست دادیم و میزان ابتلا به بیماری کرونا هم معمولا اگر شما در 2-3 روز اخیر آمارهای وزارت صحت عام را متوجه شده باشید نشان میده که بسیار پایین آمده سطح گردش ویروس. بنابراین نیاز بود که شاگردان ما از آموزش و از درس خود به عقب نمانند، ولی توصیه ها را هم در حدود امکانات مراعات بکنند. توصیه های وزارت صحت عام داشتنی بوده که شاگردان باید از ماسک خانگی استفاده بکنند و همچنان از نزدیک شدن به هم مثل دست دادن و بغل کشی و روبوسی موارد جلوگیری کنند و در قسمت رعایت حفظ الصحه فردی خود هم کوشا باشند و این موضوعات از طرف معلمین هم نظارت شود. ما توصیه ها را در حد تکرار میکنیم از طرف معلمین که بالاخره به یک عادت مبدل شود و دیگه شاگردان ترکش نکنند اگر تکرار هم نشود. از طرف دیگه طبیعی است که همه روزه به خانواده ها هم ما پیام میدیم که در قسمت رعایت حفظ الصحه اطفال خود قبل از اینکه اونا خانه ترک میکنن به قصد مکتب کوشا باشن و ما کمک بکنن. فاصله ها را ما نمیتونیم در شرایط فعلی مراعات بکنیم. دلیلش هم کاملا واضح است، چون همه شاگردان با آموزش حضوری دعوت شدن، در این شرایط نمیتونیم ما فاصله ها را مراعات بکنیم، ولی نیاز است که شاگردان از ماسک استفاده بکنن. با توجه به وضعیت صحی وضعیت رو به بهبود است و بهبود پیدا کرده و بحث موج دوم ویروس کرونا بحث انتشارش یک بحثی است که فعلا در حد فرضی است، یعنی شاید و اگر و باید این موضوعات با خودش داره، ولی اگر میبینیم وضعیت میره به طرف اقامت و وزارت صحت عامه و ما این موضوع را گوشزد میکنه که خب فعلا با توجه به رفتن به طرف فصل سرما احتمال گسترش موج دوم ویروس کرونا وجود داره، گفت طبیعی است تصامیم ما هم متاثر میشه از حالات و وضعیت جاری در کشورم. و فعلا که وضعیت رو به بهبود است، بهتر است که از این فرصت استفاده صورت بگیره و دروز شاگردان به عقب نمونه. و یک موضوع دیگر هم که میخوایم اشاره بکنیم این است که تصمیم بازگشای مکاتب یک تصمیم یک جانبه وزارت معارف نبوده. در اینجا ما ارزیابی از وضعیت صحی کشور داشتیم مشترک با وزارت محترم صحت عامه و از طرف دیگه خواست والدین دانش آموزان، خواست شاگردان، همه و همه را در نظر گرفتیم و در چارچوب کمیته اضطرار مبارزه با کرونا که در رأسش جلالت مآب دانش صاحب معاون دوم ریاست جمهوری قرار دارند این موضوعات به طور مفصل بحث شد و بعد از او تصمیم بر این گرفته شد که فعلا ما در این شرایط میتونیم بریم به طرف شروع حضوری سایر دوره‌های تعلیمی.
تشکر. جز از توصیه هایی که شما به شاگردان داشتین و در مکاتب استاد رویش تاکید خواهند کرد، چی تدابیر دیگه برش از طرف مکاتب در نظر گرفته شده؟
خب مثلا زنده و فونی سازی سنوف و این موارد جز تدابیر صحی باید باشه که در شرایط فعلی امکانات موجود نیست که ما همه روز سنوف را ضد عفونی بسازیم و فعلا وضعیت هم بهبود پیدا کرده، یعنی بیچاره نیاز مرضی وجود نداره که همه روز باید سنوفته و باشه، و از طرف دیگه امکانات مالی و بودجوی ایره هم ما نداریم که سنوفره دوا پاشی بکنیم. ولی پا مجرد از اینکه اگر از طرف مؤسسات مثل یونیسف و یا سایر دونرهای ملی و بین المللی با ما کمک صورت میگیره در قسمت توزیع ماسک و یا هم مواد ضد عفونی کننده مثل سانیتایزرها و غیره و سایر مثل صابون اینا، اگر با ما کمک صورت میگیره ما اون کمک ها را بلا درنگ در اختیار شاگردان ما قرار میدیم. ولی برای فعلا که توصیه ها همین بوده که رعایت همین موارد میتونه که کمک بکنه در قسمت جلوگیری از ویروس، مخصوصا استفاده از ماسک بسیار مؤثر است. و توصیه جدی ما به شاگردان ما همین است که از ماسک های خانگی استفاده بکنند، نیاز هم نیست که از بازار ماسک خریداری بکنند.
با توجه به حضور انبوه شاگردها در مکاتب و وضعیت مکاتب، آیا شما قسمی که پیشتر گفتین که یک فرضیه است، نگرانی فرضیه هم دارین یا خیر؟
نگرانی طبیعی است که ما داریم که اگر احتمال داره که موجود هم شیو پیدا کنه، باز طبیعی است که همین نگرانی ما رو وادار میکنه که ما بریم به طرف عقد تصامیم و برنامه های جدید. ولی برای فعلا وزارت صحت عامه به اطمینان را داده که وضعیت صحی بهبود پیدا کرده و رو به بهبود است، مشکلی بسیار جدی وجود نداره، میزان وقت کاهش پیدا کرده و همین توصیه ها میتونه که مؤثر واقع شود. استفاده از ماسک بسیار یک موضوع جدی و مهم است. اگر شاگردان از ماسک استفاده کنند در صورتی که اصلا همه ایشان در صنوف حاضر باشند، باز شاید مشکل جدی برای شاگردان پیش نکنه. ولی با وجود از این هم ما تدابیر خود را داریم، آمادگی ها وجود داره، با ریاست های صحت عامه در ولایات و در مرکز هم ما کاملا هماهنگ هستیم. اگر خدای نخواسته کدام مورد مثبت یا مشکوک ابتلا به کرونا را ما مشاهده میکنیم در مکاتب، به نزدیکترین مرکز صحی همو مکتب، نزدیک به مکتب که امکانات از این را داشته باشه که تشخیص بکنه ویروس کرونا را، ما شاگرد یا معلم یا سایر پرسنل ما را راجع میسازیم. بعد از اینکه باز اگر خدای نخواسته تشخیص نزد اینا مثبت صورت میگیره، باز ما اونا را به طرف قرنطینه خانگی سوق میدیم تا اینکه به دیگه شاگردان سرایت نکنن. این تدابیر و این آمادگی را ما داریم و این هماهنگی بین ما و وزارت صحت عامه کاملا 100% وجود داره.
د خونځوی په پیل دو سره تاسو د شمیره ورقم لري چې څومره مزده کوونکي لري او څومره خونځوی ته حاضر شوی دي، څومره خونکي لري او څومره حاضر شوی دي، او په ټوله کې څو مکتبه فعال شوی دي؟
د موږ په ټولو مکاتبو کې زموږ زده کوونکي خپل درسونه ته حاضر شوی دي، هم یو میاشت مخکې او هم نن ورځ، ځکه چې موږ نن ورځ ښوونکي ورځ هم درلودل او د دې ورځ څخه لمانځل وشول. زه هم تللی وم یو ښوونځي ته، په دغه ښوونځي کې ما ولیدل چې زموږ ټول زده کوونکي په ښوونځي کې حاضر وو او خپل درسونو ته خپل ټولګیو ته ټول حاضر شوي وو. یو شمیر زده کوونکي شتون درلود چې صحي لارښودونه هم مراعات کړی وو.
زما پوښتنه دا وه چې په د څه کال لپاره ستاسو هغه ثبت یا رجستر څومره زده کوونکي وو او څومره ښوونځیو ته راغلي دي؟ دا شمیر تاسو لرئ په ورته وخت کې هم د ښوونکو هم د ښوونځیو؟
نه، دا شمیر تر اوسه پورې موجود نه دی، ځکه چې د نویو زده کوونکو د جذب پروسه د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر ځنډول شوی وو. په اوس مهال کې دا پروسه بیرته شروع شوی دی، ثبت نام پروسه پیل شوی دی، کولی شي ثبت نام وکړي. خو د همدې ستونزې له کبله تر اوسه پورې موږ دغه ارقام نه لرو، ځکه چې دا پروسه ځنډول شوی وو.
د ښوونکو ارقام خو به تاسو سره وي؟ د ښوونځیو او د
ښوونکو موږ معلمین 220,000 معلم داریم. بله، معلمین ما میآیند، ولی طبیعی است که یک تعدادی از معلمین در جریان سال با در نتیجه رویدادهای وفات طبیعی، در نتیجه رخدادهای امنیتی طبیعی است که اینا جانهای خود از دست دادن. یک واقعیتی است که ما ایران نمیتونیم این کار بکنیم و بسای اونا خالی شده متاسفانه و بسای اونا را ما به اعلان میتیم باز همچو واقعیت را وقتی ما میداشته باشیم ما در کل معلمین همه حاضر هستن و میآیند به طرف آموزش.
سال گذشته شما نزدیک به 10 میلیون شاگرد داشتین و تعداد 3,500,000 هم از آموزش محروم شده بودن. امسال چه تعداد محروم هستن در حالی که شما شماره مجموعی شاگردان ندارین؟
یک موضوع رو میخواییم خدمت شما عرض بکنم که باز در آینده های مشکل ساز نشه. بحث یا آمار و ارقام را اگر بسیار دقیق بهش نپردازیم بهتر خواهد بود. دلیل چیه؟ دلیل این است که آمار و ارقام یک سیستم برای خودش داشت که او سیستم هنوزم از نظر ما بسیار جامع نیست که همه آمار و ارقام را به شکل درستش ثبت و راجستر بکنه. بنابراین سیستم احصایی ما یک مشکل داشت. ما در سال 97 اصلاحات روی سیستم را شروع کردیم و منتظر هستیم که این پروسه عملی شود. عملی شدنش هم یک مقدار زمانگیر میشه چون باید همه سیستم های الکترونیک شود و وقتی میخواین الکترونیک بسازین همه سیستم ها خب طبیعی است یک مقدار زمان نیاز داره چون وسایل نو است، تکنیک نو است، همگی باید با او آشنا شوند و این پروسه را تطبیق شده بلد شوند، یک مقدار وقت میگیره و از طرف دیگه خود سیستم سازی هم یک کار یک مقدار زمان گیره است. اما بحث آمار و ارقام را ما همیشه بسیار روش دقیق نیستیم به دلیل از اینکه
اما میشه آمار و ارقام مکاتب داشته باشیم حداقل
16500 مکتب ولی ما داریم در سطح افغانستان.
در حالی که ما قبلا گزارش داشتیم که 17000 مکتب
جمع مکاتب خصوصی شده، یعنی مکاتب دولتی ما 16500 یا کم و بیش از این آمار موجود هست، ولی آماری که قبلا به شما داده شده جمع مکاتب خصوصی است. این مکاتب دولتی است که من خدمت شما عرض میکنم.
با توجه به این که آمار ارقام روی زیاد حساب شده نمیتونه و زیاد هم روی زیاد شما کار میکنین، بحث شاگردای خیالی، معلمین خیالی و یا مکاتب خیالی چقدر میتونه پابرجا باشه؟
بحث مکاتب خیالی را که در گذشته در زمان وردک صورت مطرح شده بود از همی جا نشأت گرفت. ما اگر شما متوجه شده باشین در جریان سالهای گذشته همی منظور اشاره کردیم، همیشه یاد کردیم که بحث موجودیت معلم خیالی اینا اصلا در میان نبوده. مشکلی بوده که یک زمان سیستم ما آمار را بسیار بلند نشان داده، یک بار دیگه آمار را کم نشان داده. وقتی باز همین تفاوت را همکارا احساس کردن و متوجه شدن گفتن پس اینجا حتما معلم خیالی وجود داشته. در حقیقت مشکل جای دیگه بوده. وقتی ما آمدیم در معارف نتایج ارجوی های ما که ما انجام دادیم نشان میداد که در 3 یا 4 سیستم ما آمار مشابه و یکسان نیست.
و مکاتب خیالی
بحث مکتب خیالی همه هر چیزی که تحت عنوان خیالی از معارف بیرون شده نشأت می گرفته از عدم موجودیت آمار و ارقام و یک سیستم احصایی درست در معارف.
به این معنی که بحث هیچ مکتب خیالی وجود نداره؟
مکتب خیالی وجود نداره.
پس چرا شما روند جی پی اس سازی مکاتب شروع کردین وقتی مکتب خیالی نیست؟ آیا نگرانی از امی وجود نداشت که مکتب های خیالی وجود دارن پس بیاین امیره یک طرح تازه برش بسازیم و همه مکاتب جی پی اس بسازیم؟
ببینین بحث مکتب خیالی را مال من ریشه شب شما هم اینجا یادآوری میکنم. بعضی وقتا به خاطر اینکه یک تعداد شاگردان مخصوصا اطفال خورسن دختر مکتب ابتدایه به فاصله زیاده به خانه اونا موقعیت داشته، بنابراین نیاز بوده یا خواهش از طرف مردم محل صورت گرفته که در اینجا خب یک مکتب جدید بر ما تأسیس شد. وقتی شرایط ارزیابی شده اونجا همکارای ما دیدن که در اینجا ما عموم معیارهای تأسیس یک مکتب را نداریم، یعنی تعداد خانواده ها و تعداد مستفید شوینده ها از مکتب کم است، یک تعداد کمی از اطفال است که بنابر یک مشکل خاص محروم شدن. اینجا باید یک صنف الحاقی ایجاد شد. صنف الحاقی در اونجا ایجاد شده، الحاقی همون مکتب بوده در حقیقت، زیر چتر نام همون مکتب ایجاد شده و بعدها که اون صنف ایجاد شده و بالاخره ملغا قرار داده شده و یک تعداد مطرح کردن خب مکتب خیالی حتما از اینجا نشأت گرفته و گفتن که مکتب خیالی اینجا خیلی وجود داره. بعد جی پی سازی مکاتب یک موضوع دیگه هست. مکاتبی که ما در گذشته بر اساس امو مقرره داریم، یک مقرره به نام طرز تأسیس و ایجاد مکتب هست که ابتدایه باشه چی متوسطه باشه چی
ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای تیموری، شما به صحبت های خانم نصرت شنیدین روی موارد دیگهش؟ به هر صورت اساسا پرسش اخیری می بوده که مکاتب خیالی، شاگردان خیالی و معلمین خیالی وضعیتش از چی قرار است، در حالی که اینا روند جی پی اس سازی و یا هم روند ردیابی کردن مکاتب را آغاز کردن، آیا هم با او ارتباط داره یا خیر؟ سال گذشته دیدبان شفافیت افغانستان با وزیر معارف نشست داشتن، به عنوان یک نهاد تحقیقی از دیدبان شفافیت افغانستان کمک خواسته شده بود. میخواییم یافته های شما را حداقل بدانیم که واقعا هیچ شاگرد خیالی، معلم خیالی و هم مکتب خیالی وجود ندارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بانو نزهد و تمام شنوندهای عزیز. ما فکر میکنیم در قسمت معارف افغانستان پیشرفت های داره، هم در قسمت زیرساخت های معارف، زیرساخت های فیزیکی معارف، هم در قسمت زیرساخت های بشری معارف که در جریان بحث زمنان به اونا اشاره شد. اما چالش های بسیار جدی هم در برابر توسعه و بهبود کیفیت تدریس در مکاتب افغانستان وجود داره. اینا بنا به دلایل مختلف بوده. یکی چی از منابع به صورت درست استفاده نشده، سوء استفاده گسترده از منابع معارف در گذشته و تا حال ادامه داره. من میخوام به چند مورد به صورت مختصر اشاره کنم. یکی سیستم ملی فساد دیدبان شفافیت که ما هر دو سال رو انجام میدیم
و مشخصاً که چی سوء استفاده های صورت گرفته.
بسیار خوب، من نخست به این سروی ملی فساد نشان میده که وزارت معارف پنجمین فاسدترین نهاد دولت افغانستان از میان حدود 60 اداره دولتی افغانستان است. و این سروی بر اساس گفتگوها با مردم در تمامی ولایات افغانستان و نیمه از ولسوالی ها انجام شده و این دیدگاه مردم من فکر میکنم خیلی مهم هست که در مورد معارف فکر میکنند. حالا میایم به موضوعی که در کدام موارد سوء استفاده ها صورت میگیره. من اول میخوایم در مورد خود مدیریت منابع بشری در معارف صحبت کنم. مدیریت منابع بشری یکی بحث کارکنان اداری و رهبری وزارت معارف است، دوم بخش معلمین هست که در هر دو بخش در قسمت مدیریت از این کارکنان ما نواقص بسیار جدی مشاهده میکنیم. وزارت معارف بیشترین کارکنان به اصطلاح سوپر اسکیل یا سی وی آر در تمام ادارات داشته، یعنی بیشتر از نیمه از کسایی که سی وی آر هستن در کل دولت افغانستان، نیمشان در وزارت معارف هستن. بنان از این حیث دیده میشه که منابع بسیار زیاده برای معارف افغانستان اختصاص داده شده. اما در قسمت استخدام از این اشخاص به صورت از یک پروسه شفاف دائمی و رقابتی مشکلات جدی وجود در قسمت معلمین، هم در قسمت استخدامشان هم در قسمت تبدیل و ترفیع و تقاعد و امور ذاتی به اصطلاح اداری خیلی مشکلات بسیار جدی هست. من فقط یک موردش میخوام بگم که من خودم شخصا معلمین رو دیدم و امروز روز از اونا هست که 40 سال برای معارف افغانستان خدمت کرده و از یکی از ولایات آمده در کابل که تقاعدش بگیره و بعد از چندین روز و هفته تعبالا رفتن بدون ای که رشوت به پردازه نتانسته تقاعد خود از ساختار وزارت معارف و وزارت مالی افغانستان تیمرایل کنه. این واقعا حد اعظم فروریختگی مبنای اخلاقی و قانونی معارف افغانستان نشان میده، نه تنها معارف افغانستان بلکه در کل دولت افغانستان نشان میده. در قسمت معلمین، مکاتب و دانشجوهای خیالی که کلن بحث خیالی در معارف، من فکر میکنم یک قسمتش این هست که مشکلات امنیتی جدی وجود داره. معارف در سراسر کشور تحت حاکمیت دولت و خارج از حاکمیت دولت معارف در اونجا حضور داره، مکاتب و معلمین، اما چون نظارت لازم امکانش وجود نداره برای دولت افغانستان، بنابراین جمع‌آوری احصائیه و مدیریت به موقع از اینا هم اتفاق نمی‌افته. اما بر اساس گزارش های مک که این موضوع را به صورت گسترده دیده، ما مشکل معلمین خیالی را در شهرهای بزرگ هم داریم و این در و اون لست از او نا حد اقل به روی نمونی که کار کرده بودن در همه شهرهای بزرگ افغانستان در همه ایشی موضوع به صورت کمکان وجود داشته. این موضوعی هست که باید با یک جدیت خاص پرداخته بشه.
تشکر آقای تیموری. خانم نسد، بر اساس سروی ملی فساد، معارف پنجمین فاسدترین سکتور است. بیشترین افراد با سی بی آر در وزارت معارف هستند و در استخدامشان هم مشکلات بسیار جدی وجود داشته و شفافیت کامل در نظر گرفته نشده.
اجازه بدین اول من سلام عرض بکنم خدمت آقای تیموری. ببینین، وزارت معارف با هیچ اداره خدمات ملکی اول قابل مقایسه نیست. درست است با همون پیمانی که ما وسعت پوشش داریم مثلا جلسال ولایت افغانستان و در هر خانه و در میان هر خانواده نماینده داریم، به همین پیمانه نیاز به منابع و نیروی انسانی و ظرفیت‌های داریم که بتونه کارا رو پیش ببره. بنابراین چون ما بزرگترین اداره خدمات ملکی هستیم، نیاز بر این داریم که بیشترین تعداد کارمندانی که از امتیاز سی بی آر یا معاش امتیازی سی بی آر مستفید میشن در معارف باشن. این نیاز جدی ما است. ما حتی بخشای فعلا داریم که در اونجا با کمبود منابع بشری مواجه هستیم.
در استخدامشون چقدر شفافیت در نظر گرفته شده؟
استخدام را شما ببینید که یک جانبه از طرف وزارت معارف صورت نمیگیره. در همه استخدام هایی که صورت میگیره کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی دخیله. بیشتر تیموری صاحب از بحث استخدام معلمین یاد کرده. معلمین را ما فقط در مرحله یا در مقطعی رول داریم که بست های سفید را شناسایی بکنیم و اینا را بسپاریم به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که بستای 5 و 6 میشه و بستای 5 و 6 کاملا در حیطه صلاحیت های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. کل تشکیلات نوعیت بست و همه جزئیات بست را ما به کمیسیون ارسال میکنیم، شارت لیست، لانگ لیست، شارت لیست و در کل پروسه استخدام امتحان از طرف کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره و ما فقط معرفی میکنیم. ما هیچ گونه دخالتی نداریم که کدام معلم باید استخدام شود، کدام معلم استخدام نشود. این بحث اصلی و قانونیش است که وجود دارد. یکی بحث شکایت ها است و صحبت هایی که شهروندان ما دارد و گزارش هایی که به نهادهای تحقیقاتی برای مصاحبه با شهروندان عزیز ما انجام میتن. ببینین، من میخوایم یک سوال از آقای تیموری داشته باشم. شهروندان را که نابایشان مصاحبه کردن، اینا کیها بودن؟ آیا در چی حد اطلاعات داشتن از کارهایی که وزارت معارف انجام داده، از لوایح ترشالمنا و پالیسی‌هایی که وجود داره؟ آیا واکن این اطلاع داشتن که بحث استخدام معلم از طرف وزارت معارف صورت میگیره یا نمیگیره؟ ما خب فقط بستای سفید را شناسایی میکنیم و اینا را در اختیار کمیسیون اصلاحات میگذاریم. پروسه امتحان از همه واجدین شرایط و کاندیدان در حضور رسانه ها جامعه مدنی و از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گرفته میشه.
بسیار تشکر. یک موضوع بسیار جدی که همیشه در مورد شکایت ها وجود داره، نظارت نداشتن وزارت معارف بر بالای مکاتب خصوصی است، هم از لحاظ نصاب، هم از لحاظ موقعیت که اینا دارن، هم از لحاظ ساختمان و نامتوازن بودن فیس مکاتب خصوصی. شما چه تعداد مکاتب حداقل در یک سال گذشته مسدود کردین به خاطر از اینکه، و یا هم جریمه کردین به خاطر از اینکه نتونن همون معیارها و یا هم اصولی که شما بر شما مشخص ساختین پیش ببرن؟
بله، مشکل جدی نبودن نظارت از مکاتب خصوصی در هنوز هم کماکان ادامه داره. دلیل چی بوده؟ مشکل اصلی در مقرره طرز تأسیس و ایجاد مکاتب خصوصی بود. در جریان سال 98، البته اواخر سال 98، یک سری اصلاحات به میان آمد. حداقل همکارای ما روی مقرره کار کردند و در مقرره جدید پیشنهاد بر این شد که بخش نظارت از سکتور خصوصی یک بخش کاملا جدا در چوکات مراکز مکاتب ریاست مکاتب خصوصی ایجاد شود که ما انتظار داریم مقرره پاس شود از کابینه و بالاخره در این قسمت ما پیشرفت داشته باشیم که مشکل را هنوزم کماکان موجود است.
آقای تیموری، به عنوان آخرین سوال و بسیار کوتاه، چطور میتونیم حداقل ما یک معارف بدون مشکل داشته باشیم؟
تشکر. من فکر میکنم تمرکز روی شورای اداری مکاتب که ساختاری هست که در اون مردم دخیل هستن و نظارت میکنن از امور مکاتب، میتونه یک معیار بسیار اساسی و ساختار اساسی برای بهبود معارف از پایین باشه، اما در سطح ملی فکر کنم مهمترین و اساسی ترین موضوع بحث بهبود کیفیت معارف است که نیاز به یک تحول بسیار عظیم و بزرگ داره.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری و همچنان خانم نزد که در برنامه حضور پیدا کردین. لطاسو درنو اوریدون که هم در زیاد هم مننه کوم. تر راتلون که خبرونه علامو مل.